سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان می گوید پس از پایان هفته کاهش خشونت ها تلاش می کند سطح خشونت ها در کشور به صفر برسد. و کارزار توزیع هزاران برگه معلوماتی در مورد ویروس کرونا در هرات. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
ارگ و طالبان در مورد سرنوشت زندانیان جانبین اظهارات متفاوت دارند. ملل متحد میگوید رفت و آمد مردم ولایات غربی افغانستان به ایران نگران کننده است. ژاپن تقریبا 4 میلیون دلار برای حفاظت از میراث‌های فرهنگی بامیان کمک می‌کند و عربستان سعودی ورود عمره کنندگان و زائران مسجد نبوی را مورد تعلیق قرار داد. تفصیل اخبار. ارگ و طالبان در مورد آزادی زندانیان جانبین اظهارات متفاوت دارند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت پس از آغاز مذاکرات مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در مورد زندانیان صحبت خواهد شد، اما طالبان میگویند برای ایجاد فضای اعتماد حکومت افغانستان و طالبان زندانیان همدیگر را رها میسازند. با گفته سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، بعد از آزادی زندانیان رهبران طالبان مستقیما با حکومت افغانستان داخل مذاکره خواهند شد. قرار است توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکا روز شنبه در قطر امضا شود. ملل متحد میگوید رفت و آمد مردم ولایات غربی افغانستان به ایران با رابطه شیوع ویروس کرونا در این کشور نگرانی جدی ایجاد کرده است. اعلامیه دیروز اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان اوچا گفت که در این کشور صرف یک مورد ویروس کرونا مثبت شناسایی شده، بله در مورد ابتلای ده نفر دیگر به این ویروس شک وجود دارد. در اعلامیه گفته شده که در افغانستان همکنون برای قرنطینه افراد مبتلا به ویروس کرونا 709 بستر مهیا شده و سازمان جهانی صحت تقریبا 500 هزار ورق را برای معلومات به مردم چاپ کرده است. حکومت افغانستان روز 23 فوریه سرحدات این کشور را در ولایات نیمروز و هرات با ایران بست، ولی به تاریخ 25 فوریه رفت آمد دوباره آزاد گردید. مقام‌های محلی بامیان می‌گویند ژاپن مبلغ 3.8 میلیون دلار آمریکایی برای حفاظت از میراث‌های تاریخی این ولایت کمک می‌کند. محمد طاهر زهیر والی بامیان بر رادیو آزادی امروز گفت
که در مجموع این 3.8 میلیون دلار برای تحکیم‌کاری بودای سلسال و برای حفظ و مرمت تمامی مغاره‌ها و دیگر میراث‌های فرهنگی تاریخی بامیان که در معرض آسیب و خطر هست به کار برده می شود.
آقای زهیر می افزاید که برای حفاظت آثار باستانی بامیان یک سلسله تدابیر جدی لازم بود که دولت افغانستان به دلیل هزینه سنگین از عهده آن برآمده نمی توانست. عربستان سعودی ورود عمره کنندگان و زائران مسجد نبوی در مدینه منوره را مورد تعلیق قرار داد. مقام‌های سعودی گفتند که این اقدام در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به طور موقت اتخاذ شده. عربستان سعودی همچنین شهروندان کشورهایی را که در حال حاضر موارد مثبت ویروس کرونا در آنها ثبت شده از داخل شدن به خاکش ممنوع قرار داده است. وزارت خارجه عربستان سعودی از اتباع خود خواسته به کشورهای سفر نکنند که ویروس کرونا در آنجا شیوع یافته است. همسواله صدها هزار نفر برای ادای عمره از کشورهای اسلامی به عربستان سعودی سفر می کنند. هنوز روشن نیست که نگرانی ها به خاطر شیوع ویروس کرونا بالای مراسم حج که قرار است تا 5 ماه دیگر برگزار شود چه تأثیرات خواهد داشت. در جمع کشورهای منطقه ایران از همه بیشتر افراد مصاب به کرونا را دارد که تاکنون طبق ارقام رسمی 23 نفر در اثر این بیماری جان باختند. کویت و بحرین هم از موارد مثبت ویروس کرونا خبر دادند. مقامات ارشد امریکا به رئیس جمهور کوسوفو که از واشنگتن بازدید می‌کند گفتند که امریکا به حاکمیت و استقلال این کشور متعهد است. در عین وقت مقامات امریکایی به رئیس جمهور هاشم تاچی این را هم گفتند که واشنگتن توقع دارد که کوسوفو تعرفه 100% واردات از سربیا را دور سازد. مورگان اورتاگوس سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز گفت وزیر خارجه مایک پومپیو در ملاقات دیروز خود با رئیس جمهور کوسوفو با ادامه مشارکت نیرومند و استوار بر ارزش‌های مشترک میان دو کشور تاکید کرده است. امریکا یکی از حامیان عمده استقلال کوسوفو از سربیا بوده است که در سال 2008 اعلان شد. و یک سازمان مدافع حقوق بشر میگوید که یک وبلاگ نویس معروف چچنی که در یک کشور اروپایی پنهانی به سر می‌برد مورد حمله قرار گرفته است. این تازه‌ترین مورد چنین حملات بر منتقدان رهبری جمهوریت چچنستان روسیه در اروپا می‌باشد. انجمن اعمال خیریه و حقوق بشر وایفون که مقر آن در سویدن است می‌گوید تومسو عبدالرحمانوف بعد از این حمله امروز برای استراحت در شفاخانه بود. این انجمن غیر دولتی میگوید که از حقوق چچنی ها حمایت میکند و برای چچنی ها و افراد گروه های دیگر منطقه قفقاز شمالی روسیه که به دلایل دینی و سیاسی با فشار و اذیت روبرو میباشند دادخواهی میکند. پایان اخبار.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. ریاست جمهوری افغانستان می گوید پس از پایان هفته کاهش خشونت ها تلاش می کند سطح خشونت ها در کشور به صفر برسد.
افغانان آرزو دارند تا خشونت ها به صفر برسد. بر این کار میکنیم که به یک آتش بس دائمی برسیم.
با خروج قوای امریکایی از افغانستان چی خطرات در این کشور وجود خواهند داشت؟ در صورت صلح بین حکومت افغانستان و طالبان چی مشکلات در راه ادغام جنگجویان طالب وجود خواهد داشت؟ پاسخ این سوالات را هم به شما داریم. کارزار توزیع هزاران برگه معلوماتی در مورد ویروس کرونا در هرات آغاز شده است. برنامه هفتوار آشیانه را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
و همچنان مثل همین هر حرکتی که غیر عادی است، مثلا یک کس در صحبت خود بسیار دستک میزنه، از اندازه زیاد بلند صحبت میکنه، وقتی که گپ میزنه زانوی خود شور داده میره، پایک میزنه، این حرکات تو نامناسب است.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماست. این پرودوسیر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. ریاست جمهوری افغانستان گفته پس از پایان هفته کاهش خشونت ها تلاش می کند تا سطح خشونت ها در کشور به صفر برسد. همچنان شورای عالی صلح افغانستان هفته کاهش خشونت ها را موافق دانسته و خواهان تمدید این هفته برای رسیدن به صلح آتش بس دائمی شده. از سوی دیگر طالبا میگن که درباره چگونگی تمدید مرحله کاهش خشونت ها بعد از امضای توافقنامه صلح تصمیم گرفته خواهد شد و هم در این باره در توافقنامه صلح وضاحت داده شده. حال امروز روز ششم کاهش خشونت هاست و تا حال هیچ رویداد بزرگ و کدام درگیری بزرگ گزارش دادن نشده. مهناز نوری جزئیات دارد.
هفته کاهش خشونت ها رو به پایان است. با این حال ریاست جمهوری از تلفات نیروهای امنیتی در جریان این هفته و از ارزیابی چگونگی تلفات نیروهای امنیتی و رویدادهای امنیتی سخن میزند و میگوید نتیجه این ارزیابی را در آخر هفته کاهش خشونت ها همگانی خواهد کرد. دواخان مینپال سخنگوی ریاست جمهوری روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت
در افغانستان خلق در توتریخوالی صفر تا درک
شد. افغانان آرزو دارند تا خشونت ها به صفر برسد. بر این کار میکنیم که به یک آتش بس دائمی برسیم و از آدرس حکومت افغانستان با طالبان وارد مذاکره شویم.
باشندگان کابل هفته کاهش خشونت ها را در حال تجربه می کنند که دیروز چهارشنبه مربوطات حوزه ششم کابل گواه انفجار یک بم جاسازی شده در موتورسایکل بود که در نتیجه آن 9 تن زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان می گوید بررسی ها در این باره ادامه دارند تا روشن شود که این حمله از سوی کدام گروه انجام شده است. با این حال جاده های کابل دیروز گواه گشت و گذار افراد سرشناس بوده است. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان و جنرال اسکات میلر فرمانده ماموریت حمایت قاطع در خیابان های شهر کابل قدم زدند و دیدگاه های مردم را درباره صلح جویا شدند. بر اساس توافق طالبان و آمریکا در جریان هفته کاهش خشونت ها طالبان حملات خود را 80% کاهش خواهند داد. این شمار به معنی آن است که پیش از این طالبان روزانه به گونه اوسط تا 75 حمله در افغانستان انجام می دادند که این رقم در جریان هفته کاهش خشونت ها به کمتر از 15 حمله کاهش یافته است. طالبان هم از هفته کاهش خشونت ها خوشنود به نظر می رسند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی می گوید مرحله کاهش خشونت ها به گونه درست عملی شده است و آنان نیز هیچ سرپیچی از سوی مقابل ندیدند. این سخنگوی طالبان می گوید که در این هفته روزانه 1 تا 3 حمله در ولسوالی ها و بخش های دوردست کشور صورت گرفته است که خیلی جدی نبوده است. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان میگوید در 5 روز گذشته در حمله های طالبان در ولایت های مختلف افغانستان 11 تن جان باختند و 33 تن به شمول 3 زن زخمی شدند. پیش از این مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا گفته است اگر هفته کاهش خشونت ها موفقانه به پایان برسد توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان در 29 فوریه امضا خواهد شد که با امضای آن مذاکرات بین الافغانی آغاز خواهد شد. عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح نیز از حکومت طالبان و آمریکا می‌خواهد تا پس از امضای توافقنامه صلح مرحله کاهش خشونت‌ها تمدید شود.
امید است که مرحله کاهش خشونت به 1 یا 2 هفته محدود نشود. باز هم تمدید شود که پس از امضای توافقنامه با مذاکرات بین الافغانی هم فضای باور ایجاد شود که این خواستی همه افغانان است.
هفته کاهش خشونت ها از آغاز تا کنون با استقبال مردم افغانستان روبرو شده است و آرامش نسبی در این روزها مردم را امیدوار ساخته است که این روند به آتش بس دائمی و پایان جنگ و درگیری ها در کشور بیانجامد.
شنونده عزیز، هفته کاهش خشونت ها فردا شب البته ساعت 12 شب پایان میافه. روز شنبه هم توافق امریکا با طالبان امضا میشه. بعد از او چی میشه؟ چی فکر میکنین که آیا با امضای توافق بین امریکا و طالبان دنیای افغان ها گل و گلزار میشه؟ کارشناس ها در مورد ای که طالبا بعد از امضای توافق نامه تا چی حد به ای توافق پابند خواهد ماندند و در صورت صلح بین حکومت افغانستان و طالبا چی مشکلات در بخش ادغام طالبا وجود خواهد داشت ابراز نگرانی کردند. سید سمیع عباس جزئیات دارد.
ناظران می گویند امریکا برای موافقه صلح با طالبان بسیار خوشبین است، اما افغانستان با بسیار مشکلات امنیتی و خطر جنگجویان مسلح روبرو خواهد بود. بعد از 18 سال جنگ در افغانستان، صلح این کشور با نشیب و فرازها همراه خواهد بود، از جمله در مراحل بیرون شدن قوا از افغانستان و خلع سلاح جنگجویان. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ تعهد کرده است که امریکا یک حضور قوی استخباراتی در افغانستان خواهد داشت تا مانع حملات تروریستی از افغانستان به کشورهای دیگر گردد. لویدرسیز قوای مشترک امریکا جنرال مارک میلی روز چهارشنبه در پاسخ به سوالهای اعضای کانگرس با وجودی که خطرات را تایید کرد از موافقه صلح با طالبان حمایت نمود. او گفت با شناختی که از طالبان دارد از امضای معامله با آنها حمایت می کند، ولی معلومات استخباراتی را با آنها شریک نخواهد ساخت. در موافقه صلح با طالبان که قرار است روز شنبه در دوحه مرکز قطر به امضا برسد، آمریکا متعهد می باشد که تا پایان خزان یک بخش بین 12 تا 13 هزار سربازش را از افغانستان خارج نماید. در آغاز در حدود 8600 نظامی آمریکایی باقی خواهند ماند و خروج بیشتر این قوا به آن مربوط خواهد بود که مذاکرات سیاسی بین الافغانی چه نتیجه خواهد داد. طبق گزارش خبرگزاری فرانس پرس، متخصصین امور نظامی میگویند بیرون شدن قوای آمریکا از افغانستان مانند بیرون شدن قوای این کشور از سوریه در سال گذشته خواهد بود. اما برای بیرون شدن قوای آمریکا از افغانستان وقت بیشتر در کار است و منابع نظامی میگویند برای محافظت از سربازان باقی مانده روند خروج سربازان تدریجی و با احتیاط خواهد بود. یک منبع نظامی که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری فرانس پرس گفته است هدف این کار این است که بر قوای باقی مانده آمریکا در افغانستان از سوی طالبان و القاعده حملات صورت نگیرد. مشاور سابق لوی دریسیز آمریکا کارتل مالکاسن میگوید اگر سربازان آمریکایی قبل از آن که بین حکومت و طالبان موافقه صورت بگیرد افغانستان را ترک کنند، وضعیت میتواند بسیار خراب شود. مالکاسن در اجلاس شورای رابط خارجی گفت اگر قوای آمریکایی پیش از موافقه بین طالبان و حکومت خارج شوند، طالبان چون این تصور خواهند کرد که فضا به نفع آنها تغییر کرده و از عملی کردن موافقه چشم پوشی خواهند کرد. اما سابق مشاور پالیسی وزیر دفاع آمریکا مایکل فلورنای میگوید چون توافق با طالبان بر اساس ضمانت‌های امنیتی صورت می‌گیرد، آنها مجبور خواهند بود که جنگجویان خود را کنترل کنند. یک مشکل دیگری که بعد از موافقه صلح بین حکومت افغانستان و طالبان وجود خواهد داشت، چگونگی ادغام جنگجویان طالبان میباشد. زیرا اکثریت این افراد مسلح در جنگ بزرگ شدند و خارج از جنگ با زندگی عادی هیچ عادت ندارند. مشاور امور افغانستان در اداره های رئیس جمهور بوش و رئیس جمهور اوباما جیمز دابنز به فرانس پرس گفته است برای صلح دائمی در افغانستان لازم است که طالبان به قوای امنیتی جذب شوند و این کار آسان نیست. سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان جان سوبکو در گزارش اخیر خود تاکید کرده است که ادغام جنگجویان به اندازه جنگ طولانی افغانستان مشکل و پیچیده خواهد بود. آقای سوبکو برای ادغام 60 هزار جنگجوی طالبان ایجاد یک برنامه بازسازی و کمک مالی را ضروری خوانده است.
نگرانی‌ها در مورد نامعلوم بودن آینده افغانستان بعد از امضای توافق صلح بین آمریکا و طالبان در حال ابراز شده که افغان‌ها سخت امیدوار و در انتظار آمدن صلح هستند و می هفته که گذشت امید زیاد را نزد هزارها افغان بر ثبات ایجاد کرد. پیام‌هایی که از شنونده‌های ما به ما رسیده نماینگر نظریات مثبت در مورد آمدن سال است. با هم مشنویم.
جان علی عزتیار هستم، دای کندی. ما افغان‌ها تشنه صلح و امنیت هستیم، از جنگ خسته شدیم.
ولایت بلخ یگانه آرزوی ما همین است که در وطن ما صلح بیاید و آرامش بیاید.
بشیر احمد صابری هستم، از ولایت بدخشان. ما آرامی میخواهیم، ما نمیخواهیم جنگ.
این ملت تشنه به صلح است.
ما از ایران به تماس گرفتیم، می‌خواهیم که در افغانستان امنیت به وجود بیاید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
از صلح می‌ریم به کرونا. شماری از شرکت‌های سیاحتی میگن که با متوقف شدن پروازها از سوی عربستان سعودی این شرکت‌ها مکلف هستند بر زائرانی که ثبت نام کرده بودند تاوان بپردازند. مسئولین این شرکت‌ها تاکید می‌کنند که اگر دولت افغانستان نتونه این معضله را تا یک هفته دیگه حل کنه، شرکت‌های سیاحتی صدها هزار دلار نقص می کنند. در این حال وزارت حج و اوقاف افغانستان گفته که هرچند سفارت عربستان سعودی در کابل هیچ نامی رسمی نفرستاده، ولی از شرکت ها خواسته شده که سفرهای حج عمره را متوقف بسازند. دلیل این توقف امی شیوع بیماری کرونا در بعضی کشورهاست. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
حالی که آجل گفته که بعد از این قطع است، اگر یک میاد میمون که بعد از این میاد ما کسره نمیمونیم، ما دیگه حاجی نمیگرفتیم.
با گسترش شیوع ویروس کرونا در برخی از کشورهای جهان به شمول افغانستان، عربستان سعودی سفر زائران حج عمره را به این کشور متوقف کرد. تصمیمی که حالا اینجا در کابل برای شرکت‌های سیاحتی دردسر ساز شده است. شما شهروندانی که آماده سفر به عربستان سعودی بودند در برابر شرکت‌های سیاحتی صف کشیدند تا دوباره پول خود را از این شرکت‌ها به دست آورند. محمد عثمان کسی که برای رفتن به حج عمره ثبت نام کرده است میگوید حکومت افغانستان باید عربستان سعودی را قناعت دهد تا به زائران افغان اجازه سفر به آن کشور را بدهد.
ما حالا ثبت کرده ایم، مصارف کرده ایم، با این همه مصارف سفر ما نمیشود. طبیعی است که حق خود را بخواهیم و شرکت باید تاوان دهد. اگر شرکت میگوید گناه ما نیست، پس اینجا ما چه کنیم؟ تاوان خود را از دولت و عربستان باید بگیرد.
محمد صبور از باشندگان کابل میگوید برای ادای حج عمره به شرکت سیاحتی $400 پرداخت است و اکنون آمده تا پول خود را دوباره از این شرکت بگیرد.
ما مراجعه کردیم، مال تکت از نمایندگی گرفتیم، انشاءالله رحمان هر وقتی که پروازها و شکل عادی شد باز ما خود رفتیم بخیر. ما آمادگی کامل خود داریم.
شماره شرکت های سیاحتی میگویند هم اکنون شماره شهروندانی که پیش از اعلام این تصمیم عربستان برای رفتن به عربستان سفر کردند اکنون در دبی ماندند. اما در کابل این شرکت ها با دردسرهای زیادی روبرو شدند. قریب رحمان یکی از مسئولان شرکت های سیاحتی میگوید ناگزیر است برای متقاضیانی که بسته های سفرشون به عربستان را گرفته تاوان بپردازد.
این روز دوشنبه ما رو وادار واگذار کرده بودیم که پرواز شما میشه. دیگه این پرواز مکمل کنسل شد. ما از کابل فلایت دبی و امارات چهار زیان کردن است. به خاطر امیال نمی ویزا کسی که مکمل تا سر ما تاوان است. به خاطر مسافر میگم ما به شما پول دادم، به خاطر پکیج ما شاید از لکا دلار
عربستان سعودی یک روز پیش اعلام کرده که پرواز و ورود زائران حج عمره را به آن کشور متوقف کرده است. این کشور گفته که این تصمیم را برای جلوگیری از پخش ویروس کرونا در خاکش گرفته است. وزارت حج و اوقاف نیز در پی حل این مشکل است. فضل محمد حسینی سخنگوی این وزارت:
ما از مقام های سفارت عربستان در کابل پرسیده ایم، اما تاکنون پاسخ رسمی در این باره دریافت نکرده ایم. اما اینقدر برای ما گفته شده است که مکتوبی را در این باره به شرکت های هوایی خواهد فرستاد. تلاش میکنیم در این باره با دولت عربستان گفتگو کنیم.
شیوع ویروس کرونا در چین و گسترش این ویروس خطرناک حالا در سراسر جهان به یک نگرانی جدی مبدل شده است. تا کنون یک رویداد مثبت این ویروس در ولایت هرات ثبت شده است، اما افغانستان به علت داشتن مرز مشترک با چین و ایران بیشتر از کشورهای دیگر با تهدید روبرو است.
با نگرانی ها در مورد کرونا میمانیم و از کارزار توزیعی از صدها هزار برگه معلوماتی در مورد ویروس کرونا و چگونگی پیشگیری از مبتلا شدن به این ویروس در هرات مشنویم که آغاز شده. این کارزار امروز آغاز شد. شاپور صابر جزئیات دارد.
برگه‌های آگاهی دهی در مورد ویروس کرونا و چگونگی پیشگیری از ابتلا به این ویروس توسط تیم‌های رضاکار در شهر و ولسوالی‌های هرات توزیع می‌شوند. کارزاری که از سوی چاپخانه‌داران هرات به راه انداخته شده است. در این کارزار صدها هزار برگه آگاهی‌دهی به مردم توزیع خواهند شد تا جلو گسترش ویروس کرونا در هرات گرفته شود. سید عبدالعزیز آسیمی رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران هرات در این مورد می‌گوید:
تعداد 3,320,000 ورق مؤثریت از این هم اینه که افرادی که کم سوادن، افرادی که بی سوادن، این به صورت مصوره، یعنی شکلای کشیده شده که عملا نشان داده که چگونه اینا با ویروس کرونا مبارزه کنن و جلوگیری کنن از ابتلا شدن به بیماری کرونا.
هرات به دلیل هممرز بودن با کشور ایران در معرض خطر ویروس کرونا قرار دارد. نظیر احمد دهگان مسئول کمیته آگاهی مبارزه با ویروس کرونا در هرات میگوید که در تلاش جلوگیری از مبتلا شدن مردم به این ویروس هستند.
فعلا ما در سطح هرات از روز اول تا امروز 14 واقعه مشکوک داشتیم. از 14 واقعه 7 واقعه معاینات از روز رسیده با ما که یک از جمله از اینا مثبت بوده که فعلا وضعیت امو شخص مثبت وضعیت خوب و صحت وضعیت عمومی بسیار خوب داره.
از چند روز به این سو به دنبال افزایش قیمت ماسک شماری از جوانان در هرات به گونه رایگان ماسک توزیع کردند و به تازگی یک فابریکه در شرک صنعتی هرات اقدام به تولید ماسک کرده است. این فابریکه روزانه بیش از 60,000 ماسک تولید می کند. به دنبال نگرانی ها درباره شیوع ویروس کرونا وضعیت سی اضطراری در هرات اعلام شد و به دنبال آن حمام ها، تالار ها و کافه ها بسته شدند. اما باشندگان هرات نگران هستند که با باز بودن مرز اسلام قلعه و کمبود تیم های سیهی ویروس کرونا از ایران به افغانستان شیوع بیشتری پیدا کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
کارزار توزیع برگه های اطلاع دهی به مردم هرات در مورد ویروس کرونا در حال آغاز شده که امو جوان 35 سالی که یگانه مبتلای مثبت تثبیت شده به ویروس کرونا در افغانستان است، در صحبت با همکارم شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات گفته که بعد از این که از قم آمد به هرات، میله هم رفت، خویشاوندای خود هم دید و در میله خوب ایسو اوسو دوید. همکارم شاپور صابر با ای جوان که نخواست نامش افشا شود صحبت کرده با هم مشنویم.
تمام روز پنجشنبه هفته گذشته ما تمام که خونوک زده بود، سرما خورده بودیم، جونده بودم، دعا گرفتم تاثیری نکرد. روز جوان خوده دوستا و غرمایینا برسیم به میله رسیم، خیلی بدهیدیم طرف و طرف دوش کردیم و تاوالا بلاخره شبی که آمدم کم جونده شدم. شما صبح آمدم، روز شنبه آمدم پیش دکتر صاحب که نمره بگیرم، گفتن دیگر می دیگر برسم پیش دکتر صاحب نمره بگیرتون. باز من دکتر صاحب گفتن تو با سفر خریدی کو نبیدی؟ گفتم چرا بودم؟ گفتن با کجا بودی؟ گفتم چون دکون دارم به شهر قم بودم. گفتن باید تو بری عکس بگیری و عکس کرد گرفتم، هنوز نمیتونم که دیدم یا ندیدم. اکه بعد از او گفتن برو پیش دکتر صاحب امام ابراهیم بشین. دیگا که برفتم دکتر صاحب گفتن باید بری با شفاخانه بستر شید.
چند روزه که شما تحت مراقبت های دکتران در شفاخانه حوزوی هرات، بعد خصوص بخشی که مریضای مانند شما از این نایه رنج میبرند بستری هستیم؟
من از روز شنبه بستری هستم، روز شنبه شبیه.
از جایی که قرار داریم صحبت بکنین که شما در اتاق خاصی هستین یا با هم هستین همراه با دیگر مریضا؟
من داخل یک اتاق هستم، فقط در بستی همونگی دکتر صاحبا میان روز دیده چک میکنن، خیلی بینن دکتر صاحبا بسیار رسیدگی خوب میشه انشالله. دیگه فهمیده اینا که میان از پشت کلکین میان دیرانه میکنن سلام و میرن. دیگه میرن داره
قم گفتیم شما بودین، چی مدت در قم بودین؟ و
ما مدت 6 روز تقریبا، مدت 5 یا 6 روز ما با قم بودیم.
زمانی در قم بودیم که بعد از مسئله کرونا در قم
اصلا هیچ مریض اصلا نبود و هیچ مریض. ما وقتی که این به افغانستان آمدم بعد از 4-5 روز گفتن 2 نفر به اثر مریضی کرونا به قم فلج کرده.
شما هم چک شدیم سر مرز؟
چک شدم سر مرز، چک دیار گفتن برو بخیر.
با وجودی که چک هم شدیم، بعضی دکتران سیهی به شما گفتن شما مشکل نداره میتونیم وارد هرات بشیم، درست؟
گفتن مشکل نداره، چون مشکل هم نبود، واقعیت مشکل هم نبود.
و چند روز قرار شما در این بخش شفاخانه حوزوی بستری بشین به اساس آنچه که دکترها به شما گفتند؟
آنچه که دکترها میگن دیگه تقریبا نمی خود از تقریبا از 2 روز تا 12 روز الا 14 روز همی خود همی دوری هزی و همی دوری هزی که انشالله به اتمام برس رخصت میکنن خود دکتر صاحبا.
جوان مصاب به ویروس کرونا در هرات بود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، محمد هستم، شهر جلال آباد هم شما به تماس هستم. اینجا رئیس مجیرین که ولایت جلال آباد دیگه است. کدام مجیرین که آمده است 8 سال 9 سال 10 سال پیش آمده است 12 سال یا 11 سال پیش که جون حکومت کرده است، نه بیگه کرده است، نه بیگه کرده است، نه خانه باری باید داده است و کل چیش تکمیل کرده است. مثال اگر برو چه است که تو زمین داری یعنی داری ولی سوالی برو در بیگه جه برو در بیگه جه برو مراحل میشه تقیم کرده است خواه در امیال هم کمیش شنکارا داره و معمولی میشه هم اینمی وزیر مجیدین امام مارد برسان که دوزار یه رشوت خورا باید دوم شوه دیگه.
این پیامی ما را به گوش مسئولین برسان
ما یک پیام داریم از ولایت تخار و مصاله روستا قیره شیراتاله. اسم من امیدالله. من این پنج اوت است که ما دین سال در وطن ما برس نشیده. ما در چار مشکلات هستیم. آو از دریای کوچه میخوریم. تقریبا به سر مرکب 8 سال 9 سال ما رفت. تمام نکنیم بسیار در چار مشکلات هستیم. پیام ما را به گوش مسئولین برسان برای ما یک کار میتا دولت توجه کنه که چی رقم گپ است. یک جیون تشکر. خداحافظ. روز بخیر.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 است. همکارم سلطان سرور با سرخط خبرها با شماست.
ارگ و طالبان در مورد سرنوشت زندانیان جانبین اظهارات متفاوت دارند، در حالی که ریاست جمهوری میگوید پس از آغاز گفتگوی مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان در مورد زندانیان صحبت خواهد شد. طالبان میگویند برای ایجاد فضای اعتماد طالبان و حکومت زندانیان همدیگر را رها میسازند. ملل متحد میگوید رفت آمد مردم ولایات غربی افغانستان به ایران در رابطه با شیوع ویروس کرونا نگرانی جدی ایجاد کرده است. ژاپن تقریبا 4 میلیون دلار برای حفاظت از میراث‌های فرهنگی بامیان کمک می‌کند. عربستان سعودی ورود عمره کنندگان و زائران مسجد نبوی را مورد تعلیق قرار داد. آمریکا روی تعهد خود با استقلال و حاکمیت کوسوفو تاکید میکند و یک سازمان مدافع حقوق بشر میگوید یک وبلاگ نویس معروف چچنی که در کشور اروپایی پنهانی به سر میبرد مورد حمله قرار گرفته است.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار آشیانه و حقوق اطفال بشنوین، همکارم آرزو قیاسی با چند خبر ورزشی با شماست.
تورنمنت چهار جانبه فوتسال به مناسبت نهم اُحد روز حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در کابل راه اندازی شد. شمس امینی معاون مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان گفت این تورنمنت چهار جانبه فوتسال با اشتراک تیم‌های از ولایت کابل، لوگر، وردک و غزنی امروز پنجشنبه برگزار شد و دو روز ادامه دارد. او افزود که پیش از گشایش این بازی‌ها برنامه اهدای خون به سربازان از طرف مسئولان و ورزشکاران فدراسیون فوتبال نیز انجام شد. میرویس اشرف بازیکن تیم ملی کرکت کشور از پول شخصیش در ولسوالی دشت ارچی کندز اکادمی کرکت می‌سازد. کار این اکادمی امروز عملا آغاز شد. میرویس اشرف و رادیو زده گفت هزینه این اکادمی حدود $2,000 می‌باشد و تا دو هفته آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد. این اکادمی ظرفیت آموزش بیش از 20 تن را خواهد داشت. آقای اشرف گفت که در نظر دارد تا به جوانان ولسوالی‌های چهاردره، ایمان صاحب، خان‌آباد و علی‌آباد ولایت کندز نیز اکادمی‌های مجهز و معیاری کرکت بسازد. و فدراسیون جهانی تکواندو برای مسابقات پارا تکواندو استفاده از نقاب را اجباری کرد. بر اساس گزارش سایت فدراسیون جهانی تکواندو، این تصمیم به هدف افزایش مسئولیت و جلوگیری از آسیب‌های جدی در مسابقات پارا تکواندو گرفته شده است. این در حالی است که مسابقات پارا تکواندوی انتخابی المپیک شنبه هفته جاری در قاره اقیانوس برگزار خواهد شد و در مسابقات این قاره نیز این تصمیم اجرایی خواهد شد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. چرا بعضی از والدین کودکانشان را به خبرچینی تشویق می کنند؟ این کار چه پیامدهای منفی بر روان کودکان دارد و راه حل آن چیست؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم. خبرچینی یکی از رفتارهای نادرست و ناپسند است که هیچ کس دوست ندارد چون این عمل را انجام دهد. خبرچینی غالباً به این گفته می شود که سخن کسی را که پشت سر دیگر گفته به وای باز گوید. مثلا بگوید فلان کس در باره تو چنین و چنان گفت یا نسبت به تو چنین و چنان کرد. اما دیده می شود که تعدادی از پدران و مادران کودکانشان را وادار به خبرچینی می کنند و این عمل رفته رفته برای کودک تبدیل به عادت می شود. احمد بلال صدیقی یکی از شهروندان کابل گفت که وی شاهد چنین یک کار از سوی یکی از دوستانشان بوده که کودکش را به این کار تشویق کرده است.
چشم دیده که به حساب من دیدم، اما فامیل طفل رفته بود خانه یکی از اقارب نزدیک خود که به حساب اقارب نزدیک به حساب همشهری پدرش که همیشه و رفته بود، وقتی که آمد مادرش چشم دیده از که مادرش پرسان کرد بچه اونجا رفتی خانه حمیدشان، حمیدشان چی گفت درباره ما؟ شروع کرد متفلک، شروع کرد کمیم درباره خودت تو گفت و درباره بیبی می تو گفت و درباره خاله می تو گفت و درباره پدر می تو گفت. اینمی بود که اینا اقدمان شدن و رفتن کت از جار جنجال، یک بسیار یک نزای کلان خیست. وقتی که اینا جار جنجال میشه و یا میگه که من نگفتیم و این میگه که تو گفتی و میگه اینا شاید دارم، شاید کی است؟ شاید بچه خود که به حساب این طفلک که رفته بود خانه عمه خود رفته بود. وقتی که عمهش روبرو به عمهش میشه و اینمی است که به حساب عمه هم او را بد میبینه و سر روی از طفل بسیار تاثیر بد گذاشت.
به باور طاهره کارمند یکی از ادارات دولتی، فامیل هایی که دنبال حرف میگردن و به اصطلاح عام گپدان هستند، کوشش میکنن اطفالشان را به این کار ترغیب و تشویق نماین.
نظر به فامیل آدم هستی، اگر فامیلت گپدان بود آماتوی میکرد برو که بیگود توشت چی کار آمده دونیم، شیطانی نکو شیطانی کسی را نده، هر که باس میزنمت گوشه تا تومیتو بی تربیه اگر پیزوره باو بر از زوره باو بر از زوره باو که فلانی تو کت پستانی تو کت دروغ دروغ برا باو فامیل خود برا بگویه یک پیش خواب گپ نیست بچیم، طفل خوش تربیه کنه بچیم، ولی ما خود ما طفل داریم مینیم نواسه را کنیم شو خوش خبت بگیم در خانه کسی نرو گفت کسی را برمانه در که شیطانی بده میه شیطانی خوشم نمیته آدم جنگ میشه بخیل میشه آدم.
جمیله کارمند یکی از ادارات دولتی با تایید حرفهای طاهره میگوید که تشویق اطفال به خبرچینی باعث می شود که این کودکان در مکتب نیز با مشکلات روبرو شوند.
امی اطفال که است سرمنشی تربیه ازی از خانوادهش است. اطفال بالاخره کلان میشه. امو قسم با امو خوی خواص خراب. بعد از او اینا که کلان شدن فرزند در مکتب میرن. بین همسنفهای خود تفرقه ایجاد میکنن. باعث آشوب یا امی تفرقه بین همسنفهای خود میشه. باعث جنگ و جدالها. بعد از او یا خوی قسم نمیمانن کلان میشن. پانتون میرن در بین پانتون بین همسنفهای خود. و بر شخصیت ازی بسیار متضرر میشه.
تشویق کودکان به خبرچینی میتواند کودک را به گونه تربیه کند که رازهای خانه خود را نیز به دیگران برساند. آقا اما دهقانیار فارغ پوهنزه حقوق و علوم سیاسی با توضیح بیشتر.
خبرچینی باعث میشه که قسمی که کودکا خبرها را یا گپای مردمای دیگر از بیرون میاره در خانه قصه میکنه برای والدین خود، همینطور میتونه گپای خانه را، گپای والدین خود را و گپای بزرگا را، گپای مهم خانه را از خانه بیرون برای اشخاص بیگانه قصه بکنه و این بسیار خطرناک است. و همچنان خبرچینی سبب میشه که کودک ها مورد سوء استفاده قرار بگیره، در مقابل پول انا چیزی شاید اشخاصی باشه که از کودک ها سوء استفاده بکنه به خاطر اسرار محرم یک خانواده و به خاطر بعض کارهای نشایستی که در جامعه فعلی امروز در افغانستان رواج داره.
روانشناسان به این باورند که بهتر است عادتهای بد را به کودکان ما یاد ندهیم و بدی ها را از آنها دور کنیم و به جای آن رفتار بهتر با آنها بیاموزیم و آنها را به کارهای مثبت تشویق کرده و از خبرچینی که یک عمل زشت و ناپسند است کودک ما را دور سازیم. شنونده های عزیز، چرا بعضی از والدین کودکانشان را به خبرچینی تشویق میکنند؟ این کار چه پیامدهای منفی بر روان کودکان دارد و راه حل آن چیست؟ این پرسش ها را با پوهنمل شرف الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان در میان گذاشتیم.
با
بعض خانواده های پیدا میشه که اطفال خود تشویق میکنن به خبرچینی، مثلا خانه خیش قم برو بی بی دواره ما چی میگه. چرا خانواده ها بعضشون این گونه هستن و اطفال در این کارا تشویق میکنن؟
باید بگویم که یکی از مشکلات و مسائل اجتماعی است، یعنی ما جامعه ما، فرهنگ ما، آداب و رسوم و رابط ما، عنانات ما و ذهنیت حاکم بر جامعه ما به فرهنگ تبدیل شده و خانواده هایی که همچشمی زیاد داره، خانواده هایی که حسادت داره، خانواده هایی که حس حقارت و عقده داره، خانواده هایی که در بین خودشان زیاد خوش و آرام و راحت نیستن، خانواده هایی که گسترده است، به اصطلاح گلهی زندگی میکنه، خانواده هایی که به شکل قبایلی زندگی میکنه، خانواده هایی که برای مردم زندگی میکنه، خانواده هایی که از نوع اجتماع طلب است، یا خانواده هایی که مرکزگریز است. یک چند نوعی از خانواده است که یکی اجتماع طلب است، یکی مرکزگریز است و یکی هم خانواده های گسترده.
بله.
اینا نوع خانواده، شکل تربیت خانواده، سبک تربیتی حاکم بر خانواده عامل میشه که اولادا بینی میرخم بر رفتارها و عادات بد سوق و به اصطلاح اداره شون.
این چقدر میتونه سر شخصیت آینده طفل تاثیرات منفی داشته باشه و طفل چگونه تربیه میشه؟
متاسفانه که بر روان کودک، بر شخصیت کودک، بر عواطف کودک، بر معنویات کودک تاثیر بسیار بد و سو داره. یعنی کودکانی که به این شکل، به این سبک تربیه میشه، تحریک میشه، وادار میشه، اونا معمولا کودکای هستن که در آینده متاسفانه بیشتر حسادت، بیشتر تنگ نظری، بیشتر تعصب، بیشتر رابط اجتماعی ناسالم، نامناسب و غیر حسنه خواهد داشت و در ضمن این کودکا به ذاتش فی نفس به یک نحوی، به یک شکل خودخواه، خودشفته، ضد اجتماع، در بسیاری از موارد وسواسی اصلاحات تشویشی، مسترب، ترسو و گاهی اوقات هم ناامید و ترچده و به هاش رفته خواهد شد. یعنی از نظر اجتماعی، از نظر عاطفی، از نظر روانی، از نظر ذهنی، از نظر معنوی، از نظر اجتماعی و اخلاق و آداب درست پرورش نخواهد یافت متاسفانه. زمانی که این اطفال گیر میان، زمانی که این اطفال خبرچینی درست نمیکنن، زمانی که این اطفال به نام خبرچین یا به اصطلاح دوز یا فریبکار یا گوش میگیری یا چرا این کار کردی یا یک کس میگه که تو فلانا جایی گپ زدی، باز میگه من نزدیم، باز کودک میارن، این بسیار زیاد میتونه اعتماد به نفس و عزت نفس کودک به آسیب بزنه، این بسیار زیاد میتونه کودک به اصطلاح به حس حقارت روبرو کنه، این میتونه به کودک را به یک نحوی، به یک شکل عقده‌ای و خشن بسازه و اینجا است که کودک ها معمولا در این سن و سال به حاشیه میره، به گوشه‌گیری میره و حتی در وقتی که به بلوغ میرن همین پروسه بلوغ هم سی متاسفانه سپری نمیکنن و یک نحوی کودکان حقیر به اصطلاح عام و ماکچشم خم به یک شکل، به یک نحوه اعتماد به نفس پایین و به یک نحوه، به یک شکل آدم های زشت و بد و رزیل و پست حساب میشه در جامعه و این میتونه برای کودکای خوب ما بسیار تاثیرات بد داشته باشه. یعنی این والدین به یک شکل، به یک نحوه اولادای خود به یک گمراهی و یک اخلاق رزیلی اجتماعی وانمود میکنه متاسفانه.
پیشنهادهای شما چی هست؟ خانواده هایی که و همچون فکر هستن و همچون کار را اطفال خود وادار میکنن و ترغیب و تشویق میکنن، چی راهایی را پیشنهاد میکنین که چطور برای از این مشکل؟
اول خب باید ادعا شم که خود سیستم خانواده یا ساختارهای خانواده باید در افغانستان تغییر کنه. یعنی ما آرزو داریم خانواده ها از گسترده خانوادگی برن، یعنی از مو گروهی زندگی کردن، از قبایلی زندگی کردن، یک نوع قریه گونه زندگی کردن، در یک اولی چندین خانواده زندگی کردن، از این شکل برای، چون خود به خود از همچشمی ها و رقابت ها و اینا جلوگیری میشه. دومی که این خانواده هایی که مرکز گریز است، خانواده هایی که اجتماع طلب است، بیشتر بیان و به اولاده خودشان، به زندگی خودشان بپردازه و برسن. من تصور میکنم که خانواده آگاهی شوه، به اینا برنامه های بیشتر داده شوه، آگاهی های بیشتر از زندگی خانوادگی داده شوه، معلومات بیشتر از رابط اجتماعی داده شوه، هم میتونه کمک بکنه و او طرف متوجه باشن که شاید اینا یک خبر بشنوه توسط بچهشان، شاید یک خبر، یک چغلی به اصطلاح خبر رسانی را توسط بچهشان یا دخترکشان بکنه، اما ایره باید بفهمند که این کار برای کودکشان بسیار ضرر داره و به ضررهایی که این کار و رفتار والدین به کودک میرسانه از این بیشتر خود آگاه کنه و کودکان را که آسیب پذیر است و میتونه توانهای زیادی برش برسانه او طرف نکشه.
خیلی ممنون استاد.
شکر.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی یکی از روانشناسان افغان بود که در مورد ضررهای خبرچینی از سوی کودکان حرف می‌زد. برنامه این هفته حقوق طفل در همین جا به پایان می‌رسد. شب و روز خوش داشته باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. آیا شما هم متوجه شده اید که در اجتماع برخی ها عادت دارند حرکات ناشایست را آگاهانه یا غیر آگاهانه انجام می دهند که برای دیگران آزار دهنده است؟ این عادات نامطلوب چه مشکلاتی برای خود فرد وارد می کند؟ چطور می توانیم این عادات نامناسب را برطرف کنیم؟ موضوع برنامه این هفته آشیانه در مورد این است که چرا بعضی ها در جامعه و حتی میان جمع عادت دارند که حرکات نامطلوب را بروز می دهند. با ارتباط این موضوع نظریات مردم و مصاحبه با یکی از جامعه شناسان را نیز داریم. من فوزیه نوری هستم. در آغاز گزارش همکارم مهریه انوری را در این باره می شنوید. با ما باشید.
شنونده های گرامی، عادات نامناسب و یا نامعقول در زندگی اجتماعی و به خصوص در مجالس و بحث های اجتماعی خیلی آزاردهنده برای اطرافیان و مخاطب می باشد. باید گفت هر انسان بعضی حرکات منفی دارد که در سرشت آدمی جا گرفته است و ترک آن مشکل به نظر می رسد. این عادت های نامناسب دامنه وسیعی دارند، اما برخی از مهمترین هایشان را در اینجا به بحث گرفتیم که زننده است. مانند هین غذا خوردن، حرکات ناهنجار نشان دادن، هین صحبت، قلم را به دهان بردن و یا ناخن جویدن، زانوگک زدن، خاریدن عضو از بدن و امثال اینها. اگر دقت کنیم بسیاری از ما در طول روز کارهای بیهوده زیاد دیگری را نیز انجام می دهیم که مانع از موفقیت و پایان آمدن شخصیت ما می شوند. شکریه باشنده شهر کابل کسی است که خودش اظهار می نماید بعضی عادات دارد که برای او بد نیست، اما دیگران نمی پسندد.
در بین بعض انسان ها معمول است که وقتی که حرف می زند دست خدا شور می ته، شانه خدا تکان می ته، یا دست خدا به موی خود می زند چله خدا شور می ته، عینک های زانو خدا تکان می ته، به خاطر که بیشتر بفهمند که مردم هم متوجه خود بسازند. بعضی حرکت ها را خود مام دارم، یگان عادت چرب چرب که غذایی که افغان ها عموما دسترخان فقیرانه گاهی آدم می داشته باشه، گوشت و برنج همیشه نمی باشه، یک غذای بسیار معمولی را میقه با مزه می چشم، چرب چرب می کنم، به ماه چقدری مزه دار است و دیگر ها واقعا با نگاه های تان طرف سعی می کنند، میگن تو چه قسم غذا می خوری؟ شرب شرب دیگه نکو. حتی میوه را که من چک می زنم شرب شرب شفتالو باشه یا سیب می کشم، مرا میگن تو چه قسم چی می کنی؟ حرکاتت منفیز باید متوجه باشه. دفتا مرم بدم می آیم و میگم شانم بر شما اید مربوط نیست، دلم هر قسم غذا خورد، زیرا در غذا خوردن آدم واقعا آزاد است.
عده‌ای از مردم بر این باورند که حرکات نامطلوب معمولاً به دسته از رفتارهای غیر ارادی گفته می شود. نظیفه کارمند یکی از ادارات دولتی از برخی اطرافیان خود شکایت دارد که حرکات نادرست را میان مردم انجام می دهند که برای خودشان عادی به نظر می رسد، در حالی که چنین نیست و از روی بی‌تفاوتی و تا حدود فرهنگ ضعیف خانواده ها بوده و ارادی هستند.
در جامعه ما شما بتدادی هستن، مثلا در جریان صحبت کردن با کسی امی عادتشان شده، امی حرکتایی که البته شایسته یک انسان نیست که باید بکنه، در همه جای امرای همه گی امی رقم حرکات انجام میدن. مثلا یکی از همکارای ما هستن که نامیشه ما امرایشون که به صحبت میباشیم دندان خود خلال میکنن یا به بینی خود دست میزنن یا ریش خود بسیاری مردم میخوره و یا بعض حرکات دیگه را انجام میدن. بسیاری وقتا اطارتو میشه که این حرکات را که ما به چشم خود میبینم بیخی دیگه عصبانی میشم، میخواهیم که برشان بگویم که اینمی حرکات که شما انجام میدین حرکات خوب نیست. کسایی هستن که ناتحصیل کرده هستن، تحصیل کردن مگر اینمی موضوعات نمیفهمن.
مهوش یکی از باشندگان شهر کابل میگوید
باید این عادت‌های بد را کنار بگذاریم و سعی کنیم با حذف این عادت‌های بد به زیان رساندن به خودمان پایان دهیم و در این قسمت خانواده می‌تواند اصلاح بیاورد. بقیه گپ‌ها را وای توضیح می‌دهد.
امروز ما میبینیم که بسیاری اشخاص حرکات دارن اما خودشان متوجه خود نیستن. بعضا میگن عادت هرسی هست. دختری را دیدیم که ناخن نداره، با اینکه خوشم داره که ناخن داشته باشه، که ناخن اول جز یک فیشن است. وقتی برش گفتیم که چرا میگه که مادر ما میخورد، فکر که خیلی کار خوبه سلبت، اما بازم با نظر من این است که تا خود شخص در پای اصلاح خود نبره، اینطور حرکات اثرش نمفته و این واقعا نگ حرکات نامطلوب هست که خود شخص متوجه خود نیست که انجام میده، اما طرف مقابلش در جامعه، در اجتماع، در هر جایی که می باشه با اطرافیان خود اونا رو سخت آزار می.
با دقت بیشتر متوجه می شویم عادت هایی که ظاهرا بی اهمیت هستند می توانند تاثیر زیادی بر جسم و روح ما نیز داشته باشند. قسمی که خانم سهیلا کارمند صحی یک ارگان دولتی با بعض ضررهای صحی این موضوع اشاره می کند.
اول ما شما میفهمیم که ناخون وقتی که از دست قطع میشه خاصیت زری پیدا میکنه و دومی که وقتی که داخل میده میشه در میده تمن خساره وارد میکنه، چنانچه در گذشته اگه شما دیده باشین یک عملیات را که در شفاخانه 402 کال سردار داودخان است دکتر سوری انجام داد، دختره که نوجوان بود که مریض بود، وقتی که آوردن و مایناتی که پا انجام دادن دیدن که یک کتله در داخل میدش معلوم میشه، بعد از عملیات وقتی که از میدش کشیدن دیدن که کلوله موی هم روی ناخون که اون برش هم ضرر جانی داشت، هم ضرر مالی داشت و هم ضرر اجتماعی، که وقتی که مردم میبینه متنفر میشه از همون یک شخصی که همیشه کلکش بدانش است و همچنان مثل همین هر حرکتی که غیر عادی است، مثلا یک کس در صحبت خود بسیار دستک میزنه، از اندازه زیاد بلند صحبت میکنه، وقتی که گپ میزنه زانوی خود شور داده میره، پایک میزنه، چی این حرکات تو نامناسب است.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه در رابطه با بعض حرکات نامناسب برخی افراد نظر مردم عام را داریم که با هم میشنویم.
حرکت ها در بین حتی کلان ها وجود داره، طفلا را خوبان از من خودم یک بچیم است، اینمی عادت ناخون خوردن یاد داره، رید ناخون نداره، حتی گوشتش خون میشه، خون خودم میخوره. من کت دکتر مشوره کردم که دکتر داخله مرا گفت جدن ایره مانی شوین، اصاب از یا که ضعیف میباشه طفلاس تغذیه صحیح نمیشن، یا اگه تغذیه صحیح میشه فضای جنگی از این مملکت هر انتحار و انفجار و روح و روان تمام طفلا را حتی کلان ها را از بین برده، طفلا را خوب خی حتی مایوب ساخت. کسی را بیبی ناخون میخوره، کسی را بیبی مردا برود دارن مثل ما وره بروتای خود میکنه میخوره، اینمی عادتای منفی است که هم از لحاظ سی بسیار نقص میکنه و هم از لحاظ جسمانی.
سرایاستم باشنده کابل. در جمعیت که آدم می باشد، در جمع کسایی که در یک محفل می باشی یا در یک برنامه می باشی، باید بسیار آدم کوشش کنه که بعضی آداب اجتماعی را که برای دیگران اذیت کننده است از او باید خودداری کنه. باید دوستای ما متوجه بسازن برخی عادتایی را که من داشته باشم خودم نمی فهمم، متوجه نمی باشم، باید متوجه بسازن که کوشش کنم از این عادتایی که دارم جلوگیری کنم.
شنونده های گرامی، این که چرا بعضی ها در جامعه حرکات نامناسب و نامعقولی را که سبب آزار و اذیت دیگران می شود انجام می دهند، این کارشان چی زیانهایی دارد و راه حل این موضوع چیست؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که همکارم مهریه انوری با دکتر جمشید رسا، یکی از جامعه شناسان افغان، نموده است می شنوید.
استاد محترم، بعض افراد هستن که حرکات نامناسب انجام میدن، میشه شما بگوین که همین حرکات نامناسب چرا پیش یک فرد وجود داره و در اجتماع رخ میده؟ دو کارا
بعضی وقتا میشه ما یک چیزه باید بگیم که دوستو همیشه دفتن تاپه نزنن بالای کسی که شخص بی ادب است. بعضی وقت مریضی است، مثال میگم حالت داریم به نام تثبیت دهانی یا اورال فیکسیشن که شخص همیشه کوش میکنه چیزی بالا باش تماس داشته باشه. بنانی مجبور است انگشت خود، یا مثلا اگر مرداز برو توریش خود زیر دندان خود میارن میجوان، یا مثلا قلم خود جویده میره بعضی اشخاص، یا مثلا یک کسی پای خود شور داده میره، دیگه یک نزدیکش تا ناراحت میشه، مثلا کسی که با این تماس داره خود شور داده میره، این شخص باید به این فکران باشیم که شاید مضطرب است، استراب شدید سبب میشه که ما نارام باشیم. در اول ما باید اینی تفکیک بفهمیم که این حالت مریضی است یا نیست. بعدش بله، اگه شخص مریض نیست نفهمیده، کسی برش ادب یاد نداده، از نادانی است. بعد پاریش میشه باز یک چیز دیگرم بگیم، بعضی وقتا خودخواهی هم میباشه، بعضی انسان ها دچار خودخواهی و خودبزرگبینی میشن، انسان های دیگر زیاد اهمیت برشان قائل نمیشه، با اون خاطر هر چیزی که دلشان میشه در محفل انجام میده.
چی تأثیرات داره بالای جانب مقابل؟
بله، اول خود شما میفهمین خود کسی که کار میکنه خود از دچار یک وسواس هسته، شخص مجبور است یک کار تکرار کرده میره، اونو انرژی اضافی خود در اینجا مصرف میکنه. حتی بعضی شما دیدین قلم که به دستشون میرسه خط خط کرده میره، یا مثلا در میز رستوران شده پلاستیک امروی دست خود کنده میرن، یک نارامی را نشان میده، یک استراب. و بالای جانب مقابل چی تاثیر داره؟ جانب مقابل هم اگه آدم اساس از نارامش میسازه، اگه آدم ایست که زیاد اساس نیست و خودش میپذیره خود دوچاره یک مشکل است، من چرا باید اونجا گیر بدم، ما پشت سر اوگه پیلا میتم. ولی اگه جانب مقابل هم آدم اساس و شکنن باشه، ذهنش دموجا میچسب، حتی بعضی ها تا جایی میرسه که قهر میکنن، از محفل میخیزن، خود تو که قهر مصروف خود هستی ما را ایلا بده.
چی راه حل های بر از اینا هست که میتونه امی کارشان اصلاح شوه؟
اول اگر خودشان هم احساس میکنه که شامل یک مریضی است، باید برن کمک بگیرن. من مخصوصا سر استراب زیاد توجه میکنم، آدمایی کارا میکنن که زیاد مورد تشویشی هستن، نارام هستن، زیر یک فشار روانی هستن، استرس دارن، باید اینی گپ حل شود. در غیر از او برشان آداب اجتماعی یاد داده شود. مثلا مثال میگم، همین کاری که شما امروز میکنین یک کار بسیار بزرگ میکنین، شاید اشخاصی در آینده که به این مشکل مواجه میشه سر از امروز که برنامه را میشنون دیگه از او حالت جلوگیری کنه. بنان یاد دادن آداب اجتماعی و از بین بردن مریضی میتونه مشکل.
یک جهان تشکر آقای رستا، سلامت باشید.
دوستان عزیز، با امید این که بتوانیم در جمعه فرد سهولت آفرین باشیم نه مشکل برانگیز، این برنامه آشیانه را با پایان میبریم. موفقیتتان آرزوی ماست.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
I'm in coffee. رنگ ولی بحنا تو من عیب بدان کردم همین مامی ولی بحنا تو من عیب بدان کردم همین کافی تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی فدای هر کلام تو را صد بار گفتم که